آزادی مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من رحمت کریمی دولت هستم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
درود به شنونده عزیز، من سلیم ایوب زادم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ.
امروز شنبه 3 اکتبر سال 2009 میلادی است.
برنامه را با نگاهی به تازه ترین خبرهای این ساعت شروع میکنیم. سخن به همکارمان خرامانی بقازاده.
در رایگیری شومی جمعه کمیته بین المللی اولمپی شهر ریو ده ژانیرو برنده حق برگزاری این سبقت پرنفوذ ورزشی در تابستان سال 2016 عنوان شد. این مراسم در کوپنهاگن دانیا با شرکت رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما، نخست وزیر ژاپن یوکیو هاتویاما، شاه اسپانیا خوان کارلوس و پرزیدنت برزیلیا لوئیس آناسیو لولا دا سیلوا در یک محیط پر رقابت دایر شد. رئیس جمهوری آمریکا همراه همسرش میشل مخصوص برای طرفداری از شهر چیکاگو به اینجا آمده بودند و در مراجعت ویژه به هیئت داوران تلاش کردند آنها را در انتخاب شهر آمریکایی متقاعد سازند، ولی در دور نهایی رایگیری شهرهای چیکاگو و توکیو از سبقت خارج شده، رقابت حل کننده میان ریو ده ژانیرو و مادرید جریان گرفت. کنت گروس، سفیر نوی ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان، اعتبارنامه خود را به رئیس جمهوری امام علی رحمان سپرد. بعد این ملاقات آقای گروس با خبرنگاران به زبان تاجیکی صحبت کرد و گفت که در فعالیت خود در تاجیکستان اساساً به 3 مسئله عمده توجه خواهد کرد. این مسئله تحکیم امنیت مرزی با افغانستان، بهتر کردن محیط سرمایه‌گذاری به تاجیکستان و رشد سازمان‌های دموکراتی است. آقای گروس گفت:
ما دقت مخصوص با سلوس بعد آسیا مرکزی داد، مسئله انتقال غیرقانونی مواد مخدر را نیز بررسی کردیم. علاوه با این، ما مسائل اقتصاد را که مطلب مهم در شرایط کنونی بحرانی جهانی می باشد محاکمه کردیم. ما یک چند برنامه ها را که ایالات متحده و مؤسسه های بین المللی مولایوی و تاجیکستان دارند دیده برمودیم.
آقای کنت گروس در مقام خود رئیس جاکوبسون را تبدیل کرد که تا سال جاری رهبری هیئت دیپلماتی ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان بوده است. مقامات استخباراتی پاکستان میگویند طبق گزارش‌ها در یک حمله موشکی ایالات متحده رهبر ستیزه‌جویان ازبک طاهر یولداش کشته شده است. این منابع میگویند یولداش بر اثر ضربه موشکی روز 27 آگوست در وزیرستان جنوبی زخمی شده، چند روز بعدش درگذشت. در این باره 4 نماینده خدمات استخباراتی پاکستان به خبرگزاری‌های اسوسییتد پرس و رویترز اطلاع دادند. روز جمعه اسرائیل 19 زن فلسطینی زندانی را برای وضع نوار ویدیویی یک سرباز اسرائیلی که اینک 3 سال است از جانب جنگیان حماس در نوار غزه در بازداشت نگاه داشته می شود آزاد کرد. مقامات اسرائیلی گفتند تا زمانی که زنده بودن سرباز خود گلاد شلیت را توسط نوار ویدیویی ثابت نکنند، زندانی ها را رها نمی کنند. تلویزیون این کشور خبر داد که در نوار دیدن ممکن بود که وضع سلامتی شلیت خوب، هرچند دست و پایش بسته بود است. شلیت ایونی سال 2006 در جریان یک رید مرزی دستگیر شده بود. سال دویوم است که 2 اکتبر در سراسر جهان با یک تصمیم مجمع کل سازمان ملل متحد روز بین المللی ضد خشونت تجلیل می شود. این سنه با زادروز رهبر پیشین هند مهاتما گاندی موافق می آید که برای مردم کشورش در راه رسیدن به استقلالیت مبارزه برای حفظ حقوق شهروندی و آزادی مساعدت کرده است. در جامعه تاجیکستان نظر به نگرانی های سازمان های جمعیتی سالهای اخیر بیشتر نوع های خشونت خانوادگی رو به افزایش آورده است. در حمله اخیر شورشیان در افغانستان اخیراً یک سرباز آمریکایی و یک بریتانیایی کشته شدند. سخنگوی نظامیان آمریکایی گفت که حادثه شبانگاه روی داد، وقتی شورشیان با گلوله انداز به نیروهای خارجی در شرق افغانستان حمله کرده، یک سرباز را کشته و چند تن را زخمی به جا گذاشتند. نظامیان بریتانیا گفتند خلبانی آنها در پی ترکیشی بمبی در نزدیکی پایگاه نظامی ولایت جنوبی هلمند جان داد. رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف روز جمعه در باکو با همتای آذربایجانیش الهام علیف در چهارچوب یک ملاقات رسمی دیدار و ملاقات کرد. بعد ملاقات با نظربایف، علیف گفت که بازدید همتای قزاقی و از آذربایجان در روابط آینده میان این دو کشور تاثیر مثبت خواهد گذاشت. در جریان بازدید نظربایف از باکو، شرکت دولتی انرژی سوکر آذربایجان و همتای قزاقی آن کزمونایگاز قراردادی را در زمینه همکاری های دو جانبه امضا کردند. در اظهارات این جانب ها گفته می شود که شرکت برای آموزش امکانات های بنیادی مشترک لوله نو که ساحل های بحر کسپی را در نزدیکی باکو با بحر سیاه پیوست شده ترانزیت نفت را از قزاقستان به آذربایجان تامین میکند آماده هستند. تفصیلات بیشتری کاری این لوله در دست نیست.
نگاهی مختصری بود به رویدادهای مهم. تفصیلات بیشتر و متن و تصویر مربوط به این تحولات را می توانید در سامانه اینترنتی ما پیدا کنید.
یادآور می شویم نشانه سامانه اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.tj یا azadi.org. خبر، نظر، عکس، صدا و ویدیو.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده ارجمند، اکنون با هم به بخش گزارش و تحلیل ها وارد می شویم و نخست نامگوی چند از این مطالب را اعلان می کنیم.
نتوانستند از سرنوشت فرار کنند. رسمی یاد بودید و کارمند جوانمرگی رادیوی فردا.
تصدیق ها و ردیه ها، واکنش ها به اخبار هلاکت رهبر حرکت اسلامی ازبکستان طاهر یولدوش.
ادامه راه و گسترشیان، ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان و سفیر نوی امریکا در دوشنبه.
ارتش بچه های کمبغل، تغییر ناچیز ولی منفی در دعوت عسکر بچه ها به ارتش های آسیای مرکزی.
شنونده عزیز، همچنین یک سلسله مطالب دیگری نیز در این برنامه داریم که دیرتر سرخطی آنها را اعلان خواهیم کرد.
بله رحمت کریم، اما شروع کنیم از آن که در تالار مرکزی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، رسم یادبود دو کارمند جوانی رادیوی فردا، بخش از رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی آغاز شد که روز 29 سپتامبر در یک صدمه راه به هلاکت رسیدند. اینها روزا اوجری 27 ساله و امیر زمانیفر 29 ساله بودند که در عین جوش و خروش عمرشان در یک تصادف این جهان را ترک کردند و داغ خونین در دل همکاران باقی گذاشتند.
و در دل شنوندگان سرشماری خود که حریص گزارش و تحلیل های پرمحتوای روزا و امیر بودند و امروزها در سراسر اینترنت هزاران نامه درد میفرستند. آخرین گزارش های آنها به وضع ایران و حیات جوانان این کشور بخشیده می شود که ناتمام است.
ما با تالار مرکزی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی وصل شدیم و از همکارمان ساجده مرزا که آنجا خواهش کردیم از جریان رسمی یاد بود اطلاع بدهد. مرحمت ساجده.
بله، تالاری اصلی رادیوی آزادی فعلا پر از همکارانی ما، از همکارانی که بیرون از برنامه بودند، همه جمع آمدند تا در سوگواری در ماتم این دون همکاری جوان مرگمان بنشینند. خیش تباران محروم هر دو هم قسمی از امریکا و قسمی از ایران آمدند. مردم یک دیگر را به آغوش میگیرند، اشک میریزند و یک دیگر را به گونه تسلی میدن. هرچند مثلا در این به این فوجیه، به این حدود و به این فوجیه، به این وحشت مثلا تسلی یک دیگر کاری بسیار دشوار است. تالار پر از نفر است، همکارای ما هستند، اما همه خاموشند به جز صدای حزین موسیقی که اونم پس به گوش میرسد. مثلا کسی یارای حرف گفتن یا یارای با کسی سخن گفتن ندارد. آنچه که آدم ها میتونن بکنن، آنچه که همکارای ما با یک دیگر میکنن، یک دیگر رو با آغوش میگیرن و تسلی میدهن. در این نشست قرار است که پرزیدنت رادیوی آزادی جفری گیتمن سخنرانی کند. اونم البته با یاد بودی این دو همکار جوان مرگی ما که هر دو هم خیلی نازنین بودند، خیلی دوست داشتنی بودند. مردم همه جمع شدند تا بشنوند که مثلا رهبری ما در این باره چی میگوید، اما بشنوند که خیش و تباراشون با چی دردی آمدند، خیش و تباراش و این نفرایی که اینجا هستند. خلاصه سلیم، یک فاجعه است که اون نمیشد با تنها با سخن و با ابراز کرد و گفت که چی است. مردم همه بدبخت هستند، همه احساس میکنند که جای این دو نفر تا خیلی در بین ما خالی میماند.
بله ساجده، من 15 سال در این رادیو کار میکنم، اما به فکرم چون این فاجعه در این تاریخ 15 سال که من اینجا بودم بار اول شاهد میشم.
واقعاً هم همینطور است. میدونید وحشتناک این است که هر روز یک نفر میبینی، هر روز صحبت میکنی، هر روز به دیگر تبسم میکنی و لطف میگی و امروز میبینن که نیست. تحمل کردن همین خبر که نیست برای انسان خیلی سخت است.
همکارمان ساجده مرزا صحبت میکرد از محفل گرامی داشته خاطره روزا اوجری و امیر زمان فرد، دو کارمند رادیوی فردا که روز 29 سپتامبر در یک صدمه کشته شدند. همکار آنها مهین گرجی در بیمارستان است و هنوز هم به هوش نیامده است. امیر زمان فرد یگانه پسر خانواده بود و او و روزا با لبخند زیبایشان که دالانهای بنای ما را روشن و درخشان میکرد در یاد همکاران جاودانه باقی میماند. هر روز که ما این در را باز میکنیم وارد می شویم به گوشه و کنار آن می نگریم که تا این همکاران ما و تبسم زیبای آنها را ببینیم، متاسفانه آنها دیگر در بین ما نیستند. یاد شما بخیر همکاران جوانی مرگ ما،
روانشان شاد بود.
خوب اکنون رو آوریم به خبرهای روز، مخصوصا به خبرهای مربوط به طاهری یولداش، رهبر حرکت اسلامی ازبکستان.
بله، هرچند این خبر در چند روز گذشته به عنوان شایعات پهن می شد، مقامات استخباراتی پاکستان گفتند که رهبری ستیزه جویان ازبک طاهر یولداش در یک حمله موشکی ایالات متحده کشته شده است. این منابع میگویند یولداش بر اثر ضربه موشکی روز 27 آگوست در وزیرستان جنوبی زخمی شده، چند روز بعدش درگذشته است.
در این باره خدمات استخباراتی پاکستان با خبرگزاری‌های اسوسییتد پرس، فرانس پرس و رویترز اطلاع دادند و اخیراً من دیدم که از چند خبرگزاری دیگر نیز به نقل از مقامات استخباراتی پاکستان این خبر نشر شد. مقامات پاکستانی میگویند این اطلاع را از ستیزه جویان دریافت کردند، اما نماینده طالبان با نام قاری حسین به خبرگزاری اسوسییتد پرس زنگ زده، گفته است یولداش زنده است.
میخواهم اضافه کنم که عین همین گونه تضاد خبر در مورد فرمانده طالبان پاکستان بیت الله محسود نیز به وقوع پیوسته بود. طالبان ابتدا خبر کشته شدن محسود را رد کردند، بعدن گفتند آره زخمی شده است و نهایت پس از دو هفته خبر آن را تصدیق کردند.
کاملا همین خیلی بود رحمت کریم. سبب این است که هر دو واقعه در محل‌های دوردست و دشوار گذر روی دادند و امکان تصدیق یا رد خبر از طرف منابع بی‌طرف و یا مستقل ناممکن است و یا خیلی مشکل و سنگین. ولی نباید فراموش کرد که مقامات دولت پاکستان مسئولیت این خبر را در دوش دارند و میگویند این خبر آزموده و سنجیده شده است. ثانیاً خود طالبان گفتند همراه با یولداش چند فرمانده ارشد دیگر به مانند نورالاسلام و عبدالله نیز زخمی شده اند.
بله، طبق یک خبر دیگر علاکه یک عضو تاتاری حرکت اسلامی ازبکستان با نام عبدالرحمن رهبری این جنبش را بر دوش گرفته است. به هر حال خبری هلاکت طاهر یولداش برای پاکستان، ایالات متحده و ازبکستان خبری خوش است، ولی آیا می توان گفت با همین حرکت اسلامی ازبکستان که جمعه نمنگانی تأسیس داده بود و بعد از مرگ او طاهر یولداش آن را به یک شبکه بین المللی تبدیل کرد از بین خواهد رفت؟ آیا این حادثه چی وضع اینوی را پیش خواهد آورد؟ موضوع را همکار ما میرزا نبی خالق‌زاد بررسی کرده است.
طبق گزارش‌های رسیده، طاهر یولداش رهبر شورشیان ازبک که با القاعده رابطه می‌گیرد، در پی موشکباران از یک هواپیمای بی‌خلبان در آخرهای ماه آوگوست در وزیرستان جنوبی در پاکستان کشته شده است. بنا به خبرگزاری اسوسییتد پرس، منابع امنیتی پاکستان به نقل از قبل نزدیکان طاهر یولداش گفتند که دیگر طاهر یولداش زنده نیست و در جای او عبدالرحمن تاتار، یکی از چهره‌های با نفوذ این حرکت، رهبر انتخاب شده است. مقامات امنیتی تاجیکستان میگویند از بس که خبر دقیق از کشته شدن طاهر یولداش ندارند، از این رو نمیتوانند از مرگ و زندگی او اطلاع دهند. احمد رشید، ژورنالیست و کارشناس مسائل منطقه، به خبرگزاری ها گفته است که اهمیت این حادثه، یعنی مرگ طاهر یولداش، در آن است که در عین دوباره اوج گرفتن ستیزه جویی در آسیای مرکزی این حادثه به وقوع پیوست، زیرا حرکت اسلامی ازبکستان را زمینه اصلی ستیزه جویی در منطقه می دانند. ولی به نظر احمد رشید، به صورت عموم وجود این حرکت برای کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان خطرزان نیست.
حرکت اسلامی ازبکستان خطری بزرگ نیست، اما در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان حضور دارد و اعضایش در وادی فرغانه، قرغیزستان و تاجیکستان و ازبکستان فعالیت میکنند. به نظرم حکومت های آسیای مرکزی میخواهند این خطر را کلان نشان دهند. فکر نمیکنم که این حرکت برای یگان حکومت منطقه مستقیم تهدید کند. به نظرم به حکومت های منطقه معقول است به غرب نشان دهند که حرکت اسلامی ازبکستان به آنها هنوز تهدید میکند.
That they are also besieged still by the IMU.
طاهر یولداش هنوز نزدیک 30 سال داشته بود که در نتیجه یک آشوب خودجوش در ازبکستان علیه حکومت اسلام کریموف در سال 1992 به تاجیکستان فرار کرد. در آن سالها تاجیکستان دچار ناآرامی ها بود. ماه مارس سال 1993 طاهر یلداش با همراهانش به افغانستان گذشت. تقریبا پس از مدتی در دوشنبه نظام سیاست تغییر کرد و با بسر قدرت رسیدن حکومت امام علی رحمان نیروی اتحادی اپوزیسیون همراه با مهاجران در افغانستان پناه برد. دولت عثمان از لیدران سابق اتحادی اپوزیسیون تاجیک دایر به آشنایش با طاهر یلداش چنین میگوید:
طاهر تقریبا سال 93-94 در همراه مهاجرین ما زندگی میکرد در تخار، ولایت تخار افغانستان. بعد از اینکه سال 95-96 وقتی که ما تصمیم گرفتیم که دیگر مثلا صلح میکنیم با حکومت تاجیکستان، طاهر یلداش از مثل که مهاجرین ما مثلا جدا شد و به طرف پیشاور پاکستان رفت.
طاهر یلداش که اصلا با جامه و دستار پاکستانی و با ریش کوسه که او را زیرک نشان میداد، رهبری معنوی حرکت اسلامی ازبکستان را بر عهده داشت و پس از کشته شدن جامعه نمنگانی فرماندهی حربی حرکت اسلامی ازبکستان در افغانستان در سال 2001 تمام امور این نهضت را طاهر به دست خود گرفت. در تاجیکستان به مرگ طاهر یلداش چندان به یک فاجعه بی سابقه به سرنوشت وجودی بعدی حرکت اسلامی ازبکستان نگاه نمی کنند. دولت عثمان می گوید حرکت اسلامی ازبکستان یک نهضت سازمان یافته و با برنامه و هدف مشخص است. از بین رفتن لیدران آن معنای پریشان شدن این نهضت را نخواهد داشت. به قول تحلیلگران منطقه این سازمان همچنان منبع اصلی تهدیدزا به امنیت کشورهای آسیای میانه باقی میماند. مدیر شعبه مسائل بین المللی مرکز متعاملات استراتژی رئیس جمهوری تاجیکستان عبدالنبی ستارزاده بر این است که کشته شدن طاهر یلداش معنای محو این نهضت و از سوی دیگر آسودگی حکومت‌های تاشکند و دوشنبه و بیشکک را نخواهد داشت.
مثل آن که همین جای جامعه نمنگانی خالی نماند، جای طاهر یلداش هم خالی نمیموند، برای آنکه همون علت ظهور این شخصیت‌ها باقی ماند در زندگی. ناراضگی، اعتراض از سیاست ها، از وضعیت کشور.
اخیراً وزیر امور داخلی تاجیکستان عبدالرحیم قهارف در جمع خبرنگاران از ورود احتمالی گروه مسلح حرکت اسلامی ازبکستان به مواضع های مرزی تاجیکستان اطلاع داد و ای گفت عملیات ویژه زیر تروری نیروهای امنیتی افغانستان در شمال این کشور این حرکت را وادار می کند که در تاجیکستان پناه برند. دادستانی ولایت سغد تاجیکستان در حال حاضر پرونده 6 عضو حرکت اسلامی ازبکستان در تاجیکستان را بررسی دارد. دادرس همین دادگاه میگوید که در تاجیکستان یک شبکه سازمان یافته حرکت اسلامی ازبکستان فعال است و حمله به کارمندان امور داخله و کشته شدن کارمندان میلیسه در اسفره شمال تاجیکستان را کار دست همین سازمان میدانند. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش ها به خبرهای هلاکت رهبر حرکت اسلامی ازبکستان طاهر یلداش بر اثر یک ضربه هوایی در وزیرستان پاکستان.
مسئله امنیت در آسیای مرکزی و همکاری های تاجیکستان و ایالات متحده در این زمینه امروز از طرف رئیس جمهور امام علی رحمان و سفیر نوی امریکا در تاجیکستان کنت گراس بررسی شدند. سفیر جدید امروز اعتبارنامه خود به این مقام را به رئیس جمهور تاجیکستان سپرد. وی گفت همکاری های دو دولت در سه سمت گسترش خواهند یافت: صلح و ثبات در تاجیکستان و منطقه، کمک به اقتصادیات و صاحبکاری در تاجیکستان و مسائل وابسته به روندهای نظام مردم سالاری، آزادی بیان، انتخابات آزاد و عادلانه.
با فکرم اینجا فرصت مناسب است که از ملاقات رئیس جمهور تاجیکستان و وزیر امور خارجه آمریکا هفته گذشته در نیویورک یاد کنیم، نه؟
بله، چون که نکات این دو ملاقات به هم آید و سفیر اجرا کننده اراده وزیر امور خارجه گذشته از این دولت آمریکا در تاجیکستان است.
هیلری کلینتون وقتی با جناب امام علی رحمان ملاقات کرد، از همه بیشتر به مسائل اقتصادی تاجیکستان دقت داد. مثلا دو مسئله اساسی که روی آنها تاکید کرد، ایجاد شغل در تاجیکستان و افزایش استحصال خوراکواری بود. هیلری کلینتون حتی نشان داد که از بعضی مهاجران تاجیک در روسیه نیز آگاه است و دولت تاجیک به گفته او باید جای کار زیاد و خوبی آفرد که مهاجران برگردند و به نفع وطن کار کنند. گسترش تولید آذوقه به گفته او امکان خواهد داد که مردم بیشتری در رشته نیز با کار فرا گرفته شوند.
اما انتخابات آینده پارلمانی تاجیکستان که قرار است در ماه فوریه سال 2010 برگزار شود، هم در آن صحبت های خانم کلینتون در ملاقات با امام علی رحمان و هم در این گفت و شنید با سفیر نو به طور مخصوص ذکر شدند. آمریکا از نخستین کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی است که استقلالیت تاجیکستان را اعتراف کرده و نمایندگی دیپلماتیک خود را در این کشور فعال نموده است و حالا در صف اول کشورهای کمک کننده به تاجیکستان قرار دارد.
خوب با خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه عبدالقیوم قیوم‌زاد بینیم که در ملاقات دوم چی گذشت و چی ها گفته شد.
کنت گرا سفیر نوی ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان سطح روابط میان کشورش با تاجیکستان را مثبت و باثمر ارزیابی میکند. آقای کنت بعد دیدار و ملاقات بیش از 1.5 ساعته با پرزیدنت تاجیکستان در آغاز صحبت با خبرنگاران با زبان تاجیکی صحبت کرد و گفت طی زمان ادای مسئولیتش تلاش خواهد کرد که روابط واشنگتن و دوشنبه گسترش بیشتر پیدا کند و افزود به سه مسئله، یکی مسئله تامین امنیت و ثبات مخصوصا تحکیم مرز بیش از 1400 کیلومتری تاجیکستان با افغانستان، دیگر مساعد کردن اقلیم سرمایه گذاری برای جلب سرمایه خارجی و سیوم تحکیم روندهای نظام دموکراتی و استواری جامعه مدنی و به ویژه برای برگزاری انتخابات در پیش ایستاده پارلمانی در تاجیکستان اولویت خواهد داد. سفیر آمریکا در پاسخ به سوال رادیوی آزادی که آیا برای برگزاری انتخابات شفاف و منصفانه پارلمانی تاجیکستان کدام برنامه‌هایی را در نظر گرفته است گفت
We would like to provide assistance where possible to make the elections more open to make sure that
او میگوید ما نیاز داریم که این انتخابات شفاف، منصفانه و آزاد برگزار شود و همه نامزدهای احزاب سیاسی شرایط برابر برای تبلیغ و تشویق برنامه‌هایشان را داشته باشند. ما همچنین قصد داریم برای کمیسیه مرکزی انتخابات و کمیسیون‌های محلی دوره‌های آموزشی جهتی برگزاری یک انتخابات مطابق با معیارهای بین‌المللی دایر کنیم.
And that the election would be run according to international standards. So our aim would be to do whatever it can to help the election commission, to help the government reach those goals.
در همین حال کارشناسان تاجیک تقویت و تحکیم حضور آمریکا در تاجیکستان را برای استواری استقلال کشور، اعتدال و توازن سیاست‌های گئواستراتژی کشورهای ابرقدرت در منطقه مهم و با اهمیت ارزیابی می‌کنند. از سوی دیگر می‌گویند این کارشناسان با تفاوت از کشورهای دیگر منطقه آسیای مرکزی و قزاقستان، روابط تاجیکستان و آمریکا تا به امروز دچار کدام مشکل نشده است. رشید غنی، کارشناس مستقل تاجیک می‌گوید بعد کسب استقلال چهار کشور روسیه، چین، ایران و آمریکا برای تاجیکستان به شریکانی مهم و اساسی تبدیل یافتند. آقای غنی گفت با آنکه آمریکا در چهارچوب برنامه‌های مختلف با دولت تاجیکستان همکاری خوبی را راه اندازی کرده است، همچنین در دایره سازمان‌های مالی بین‌المللی چون بانک جهانی، بانک رشد آسیا و یا صندوق بین‌المللی پول سرمایه بیشتری را به اقتصاد تاجیکستان واگذار می‌کند. افسون بر این آمریکا با توجه به وضع افغانستان و همجواری تاجیکستان با این کشور در آینده نیز همکاری های بیشتری را با تاجیکستان خواهد داشت.
اهمیت آمریکا برای تاجیکستان از دو لحاظ مهم است. گفتم ممکن است که آمریکا یک نوع کفیل استقلالیت سیاسی تاجیکستان می باشد. حالا نشده است که کدام یک مسئول آمریکا به تاجیکستان وارد شود و سخن را از باب تحکیم استقلالیت تاجیکستان آغاز نکرده باشد. و با نظر داشته که تاجیکستان امروز برای آمریکا نیز متفق مهم است، با ما در سوهای اقتصاد همکاری میکنند، ولی از طریق سازمان های گوناگون بین المللی و ویژه سازمان های معتبر مالیوی.
زمنان کنت گرا سفیر جدید آمریکا در تاجیکستان نیز از همکاری های تاجیکستان برای تحکیم ثبات و آرامش در افغانستان اظهار قدردانی کرد. آمریکا نخستین کشور عضو پیمان اتلانتیک شمالی است که استقلالیت تاجیکستان را اعتراف و سفارتخانه خود در دوشنبه را باز کرد. حالا آمریکا به یکی از کشورهای اساسی کمک کننده تاجیکستان تبدیل یافته است. تنها کمک های بلا عوض این کشور در این مدت از 1 میلیارد دلار بیشتر شده است. و اما کنت گروس سفیر جدید آمریکا در تاجیکستان در سالهای 2002-2004 به حیث معاون سفیر آمریکا در تاجیکستان فعالیت داشته است. همچنین او در هایتی، مالزی، نیپال و آلمان نیز اجرایی وظیفه نموده است. با زبانهای تاجیکی، فرانسوی و نمیسی صحبت میکند. عبدالقیوم قیوم‌زاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مراسم سپردن اعتبارنامه سفیر جدید آمریکا در تاجیکستان و نخستین بیانیه مطبوعاتی او.
www.azadi.org سامانه بخشی تاجیکی رادیوی آزادی.
ادامه برنامه. حالا در جمهوری های آسیای مرکزی موسمی دعوت به خدمت سربازی شروع شده است. ارتش قرقیزستان که مثل دیگر جمهوری های منطقه با مشکلات زیاد روبروست و تدریجا تلاش دارد از مدل دوران شوروی نظام خدمت دور شود.
ولی دیگرگونی ها در این سمت ناچیز بوده، مشکل نوی پیش آمده است که اگر در گذشته همه را به خدمت حربی می گرفتند، حالا اساسا فرزندان خانواده های نادار سرباز می شوند. در ضمن درباره تاجیکستان هم چنین گفته می شود، اما در نمونه قرقیزستان همسایه ببینیم که مسئله تو کجا داغ است. سخن با همکار ما خرامانی بقازاده.
این جوان ها می گویند خدمت در ارتش در نظر آنها با برک های سرد و بشرایید، غذای کمون نامقبول و زورگویی سر تا سری افسران و سربازان تجربه دار تجسم می یابد. برای فرار از خدمت پسرهای جوان تلاش می کنند حتما به دانشگاه ها داخل شوند و یا راهی روسیه شده با کار مشغول شوند که از نظرشان برای آنها و اهل خانواده شان منفعت بیشتر خواهد آورد. در تاجیکستان سالهای اخیر بسیار جوان های سن خدمت سربازی محض با همین هدف مهاجرت کاری به روسیه را انتخاب میکنند. برخی دیگر ها که شرایط نسبتاً بهتری معیشی دارند کوشش میکنند بلیط حربی خریده خود را از دعوت های به تکرار و تعقیب مقامات خلاص کنند و یا با بهانه های ناسالمی و ضعیف بودن وضع سلامتی اشان همین گونه از ارتش فرار کنند. این همه باعث شده است که بسیاری ها ارتش را همچون منبع فساد و رشوت فراوان میشناسند. سال جاری مقامات قرقیزستان تلاش کردند تدبیرهایی را برای حل بعضی مشکلات خدمت در ارتش حل و فصل کنند. اول اینکه مهلت خدمت را از 2 تا 1 سال کاهش داده، بعد دعوت شونده ها پیشنهادی رسمی ارائه شد که در صورت نبود خواهش ادای خدمت مقدار معین پول را پرداخت کرده از ارتش آزاد شوند. حجم این پول برابر با $270 آمریکایی است. بعد پرداخت این پول جوان آزاد شده باید فقط در مهلت 1 ماه در یک دور تمرینی نظامی اشتراک کند و خلاص. جاری کنی تغییرات در سیستم خدمت سربازی را هنوز در مرحله پیش از انتخابات قرمانبیک باقیف وعده داده بود. ماه ایول پرزیدنت دعوت به عمل آورد که قرقیزستان دیگر باید از خدمت حتمی سربازی به خدمت اختیاری گذرد تا که از دعوت مجبوری جوانان جلوگیری شود. ولی طوری به نظر می رسد در این میان آنهایی هم پیدا شدند که با نظر پرزیدنت راضی نیستند و می گویند سرباز امروزه ارتش باید هم نماینده قشری دارا و هم نادار جامعه، تحصیل کرده و بی سواد و دارای کسب و کار مختلف باشد. اسماعیل اسحاقوف وزیر پیشینی دفاع قرقیزستان یکی از آنهاست. او میگوید تغییرات و اصلاحات جاری شده باز هم باعث آن میشود که حالا ارتش کشور را فرزندان خانواده های نادار تشکیل میدهند و این جوان ها باید باز هم برای تامین امنیت ثروتمندان خدمت کنند.
بر اساس قانونهای قرقیزستان اگر شما در مکتب عالی تحصیل کنید به ارتش نمی روید. اگر شما 12,000 سام برابر با $270 پرداخت کنید از خدمت آزاد شده فقط برای تمرین های نظامی 1 ماه دعوت می شوید. البته فرزندان ثروتمندان همین راه را انتخاب می کنند چون که آنها امکان مالی دارند که پول تحصیل و مبلغ آزاد شوی از خدمت را پرداخت کنند. ولی باز هم آنهایی که توانی پرداخت این پول را ندارند به خدمت 1 ساله می روند.
این گونه وضع را که خاص تاجیکستان هم است، بعضی ها در کشور با اصطلاح معمول شده ارتش کارگر و دهقان یاد می کنند. در این زمان باید گفت در بعضی کشورهای منطقه مسئله آبرومند بودن خدمت ارتش در چشم جوانان همانا یک اندیشه واقعی می باشد.
ارتش کمبغلان برای حفظ امنیت ثروتمندان پیامد دیگرگونی های اخیر در نیروهای مسلح قرقیزستان که تقریبا خاص تاجیکستان نیز می باشند.
با همین گزارش به پایانی برنامه رسیدیم. یادآور میشوم این برنامه را من رحمت کریمی دولت از دوشنبه
و من سلیمی ایوبزاده از پراگ برایتان معرفی کردیم. خدا نگهدار.
ای روزگار دل شکن، هر دم مرا سنگی مزن. من سنگ ها در لقمه نان، دندان به دندان دیدم. از خود رجز خانی مکن، تصویر گردانی مکن. من گردن گردن کشان، رسمان به رسمان دیدم. در بندها بست بندیان، انسان به انسان دیدم. از حکمر تا حکمران، حیوان به حیوان دیدم. سر هستتم از خونده هم، آتش به آتش.